بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز. بحث ما در بررسی ادبی سوره مبارکه فیل به ابتدای آیه سوم رسید: و ارسل علیهم طیرا ابابیل. یک نکته ای از آیه دوم به نظرم میرسه که مطرح بشه، بد نیست. اون هم عبارت است از واژه تذلیل که دیروز عرض کردیم که چرا اینجا خدای متعال به جای واژه زلال در این آیه از واژه تذلیل استفاده کرده. حالا یک نکتهش میتونست هم آهنگی با فواصل آیات باشه، تناسب با فیل و ابابیل و سجیل. نکته دیگرش میتونه اشاره به این داشته باشه که به هر حال تذلیل متعدیه. وقتی متعدی شد یعنی ما علاوه بر اینکه کید اونها رو گم و گور کردیم، ما گم و گور کردیم، یعنی اشاره به اون فاعل هم داشته باشه. علاوه بر این میتونه از باب زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی تأکید رو هم برسونه. به عنوان مثال در سوره مبارکه یوسف وقتی که اون بانوی اون پادشاه قصد سوئی کرد و خواست که یوسف رو به دام بندازه، اونجا داره که وغلقت الابواب. غلق با غلقه هیچ فرقی نداره به لحاظ معنایی، غلقه هم یعنی بس، غلقه هم یعنی بس. منتها وقتی به باب تفعیل میره یعنی خیلی محکم بس، همه درها رو بست و این تأکید رو درش داریم. لذا در تذلیل ما هم تأکید داریم، هم اون اشاره به فرض بفرمایید که اینکه خدای متعال اینها رو به زلالت برده چون اینا قصد بسیار سوی داشتن، اقدام هم کردن، فقط تو کلشون نبوده، نه، اینها وارد عملیات هم شدم. خب آقای رهبر یک سوالی دارن، میکروفون ها بازه. آقای رهبر به صورت شفاهی بپرسید.
حاجی جان صدای بنده میاد؟
بله بفرمایید.
حاجی جان میگم خب همونجوری که میفرمایید غلغه علاوه بر همون قاعده‌ای که فرمودید زیادت المبانی تدل علی اکثر المعانی، میشه گفت مثلا تعداد بسیاری از مثلا درهاتون زیاد بوده اون دلالت بر تکثیر هم کنه.
بله بله،
به نظر میشه گفتش تذلیل کثرت گمراهی رو هم میتونه برسونه. آیا
بله میتونه برسونه، یعنی اینها یک هم واحدی داشتن، اون هم از بین بردن بیت الله الحرام بود. خدای متعال از چند جانب اینها رو محاصره کرد و اینها اصلا در مقابل عمل انجام شده واقع شدن و میشه گفت اصلا شوکه شدن، چون یک چنین چیزی اصلا سابقه نداشته. الان تو ارسله میخونیم واقعا این و ارسله علیهم تا من سجیل رو اگه خوب دریافت بکنیم معنای تذلیل خیلی خوب واضح میشه برامون. خب میرسیم به و ارسل علیهم طیرا ابابیل و فرستاد، ارسال کرد خدای متعال رب تو بر آنها طیر را، که کدام طیر؟ با چه صفتی؟ با صفت ابابیل. خب طیر که اسم جمعه، یعنی یک اسمیه که دلالت بر جمع میکنه. حالا اسم جمع ها دو جوره، یا از جنس خودشون مفرد دارن یا از جنس خودشون مفرد ندارن. اسم جنس شما برید در نحوتون تحقیق بکنید، یه مطالعه داشته باشید که اسم جنس یعنی چی. ببخشید، اسم جمع یعنی چی؟ اینا یه مقداری به هم نزدیکن دیگه. اسم جنس نکره، بعد معرف بلام جنس، اسم جمع، اسم جنس جمعی، اینا یه مقداری باید مطالعه بشه. خب طیر یعنی پرندگان، جمع طائر نیست ها. البته برخی هم جمع طائر هم گفتن. اسمیست که دلالت بر جمع دارد. خب یعنی پرندگان. ابابیل یعنی جمعیت ها، گروه ها، منتها گروه هایی که گوناگون هستن، متفرق هستن، گروه های متعدد، یعنی هم به صورت گروهی هستن هم از هم جدا هستن، در این حال هم یک پارچگی هم بینشون حاکم. ماده ارسله در کجا استفاده میشه؟ رسول به کی میگیم؟ مرسل به کی میگیم؟ در ارسله این معنا خابیده که فرستنده یک شیعی رو میفرستد که حامل یک پیامی هم هست. این حامل بودنش مهمه. اینجوری نیست که مثلا فرض رو فرمایید من تیر رو بزنم داخل کمان و پرتاب بکنم. اینجا نمیگم من ارسال کردم، من فرستادم شیعی رو به سمت یک مقصدی که اون حامل یک امری بود، حامل یک پیامی بود. و به نوعی میشه گفت اینجا اراده و اختیار مقداری نقش داره. و ارسل علیهم یعنی این پرندگان مرسل هستند، فرستاده شده هستند و حامل یک پیامی هستند، یعنی یک مأموریتی دارند، تکلیفی دارند که باید برن این مأموریتشون رو انجام بدن. لذا واژه ارسله استفاده شده. وقتی خدای متعال می‌فرماید و ارسلنا الرياح لواقف، ما بادها رو فرستادیم، این بادها یک مأموریتی دارن. ولله جنود السماوات والارض، چشم کور از حقایق توحیدی اینا رو نمی‌بینه، قطب مثبت منفی می‌بینه، در حالی که باد به اذن رب داره می‌وزه. خب الان این پرندگان مأموریت داشتن و تا مأموریتشون رو انجام ندن اینها دست از پا هم خطا هم نمی کنن، چون مرسل هستن. و ارسل علیهم، این علا هم که استهزار دارید دیگه، یه بار میگن ارسل علیهم، فرستاد به سوی آنها، یعنی یک کسی رو، شخصی رو ارسال کرد، فرستاد به سوی یک شخصی، یک چیزی. اونجا معنای ضرر و زیان و اینها رو ما دریافت نمی کنیم. اما علا، از علا ما دو تا نکته رو میتونیم بفهمیم. یکیش این که دلالت بر استعلا داره، یعنی این پرنده ها پایین نیومدن، از همون بالا ارسل علیهم، یک فوقیتی و یک استعلایی داشتن. خب این پرندگان میتونستن تا پایین ترین نقطه ممکن هم بیان، ولی اینا بالای سر اون اصحاب فیل بودن. نکته دوم اینه که معمولا علا که میاد اون معنای ضرر و زیان رو داره، یعنی ارسل علیهم یعنی اینا به قصد ضرر اومده بودن، اصلا اومده بودن که ضرر برسونن. این ارسال به قصد ضرر انجام شده. چرا؟ چون اینها کید کرده بودن. ما گفتیم در کید معنای اضرار داره خابیده. مثلا کید رو چرا میگن کید؟ چون هم طراحی و برنامه‌ریزی هست، هم عملیات هست، هم ضرر رساندن هست. الان اینجا خدای متعال داره مقابله میکنه و ارسل علیهم، خب ما هم میفرستیم یک طایفه ای رو که اینا هم ضرر برسونن. ارسل علیهم طیرن یعنی پرندگانی را، جمع دیگه، یعنی بسیاری از پرندگان، که این پرنده ها هم به صورت دست جمعی و گروهی بودن. حالا این رو دوباره بهش میرسیم. این واو و ارسله دوستان ببینن که توجه بفرمایند، این واو به کجا عطف شده؟ واو عطفه، به کجا عطف شده این و ارسله؟ میکروفون ها بازه، دوستان میتونن جواب بدن. بفرمایید آقای رهبر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی واقعیت من چند تا کتابو که نگاه کردم در رابطه با این موضوع، من جمله التنویر رو که داشتم نگاه می‌کردم، تو اونجا اومده بود که دو تا مسئله هست. یه موقع است ما میگیم این واو عطف و ارسل عطف شده به یجعل، یا اینکه بگیم ارسل عطف شده به فعله، که در اینجا علم یجعل شیطان فی تذلیل میشه جمله معترضه. این دوتا گول اونجا مطرح شده.
شما چی میگید؟ قرار بود که شما نظر خودتون رو بگید.
نظر خودم حاجا، به نظر میاد که به نظر من بگیم که همون عطف شده باشه به علم یجعل، که چون علم یجعل و ارسله هر جفتش به دلالت بر ماضی میکنه دیگه.
بله درسته، بسیار خوب. ما تأکید داریم به رفقا که
اینجا هم هر جفتش داره به رب، اینجا جمله معترضه گرفتن یه مقدار چی میگن شاید الان با ذوق سلیم یه مقدار در تناسب نباشه.
بله، عرض کنم که رفقا حتما اون برداشت خودشون رو بگن، یعنی نگذارن این ذهنشون بسته بشه، فوری نرن به کتاب و تفسیر و اینا مراجعه بکنم. ما اینا هم تذکر دادیم، بسته نکنید ذهن خودتون رو، قشنگ آزاد بکنید تا این ذهن بجوشه. ذهنی که بجوشه ولی جواب سوال رو غلط بگه بهتر است از اون ذهنی که نجوشه و جواب سوال رو تقلیدی بگه. این نکته بسیار مهمیه در شکوفایی قوه. البته خب دوستان، خب آقای رهبر هم الان قطعا اول خودشون تأمل کردن و بعد رفتن مراجعه کردن. خب نگاه کنید، بله اینجا دو تا احتمال داره که ما بگیم علم تر کیف فعل ربک، علم تر کیف ارسل علیهم. اینجا نگاه کنید عطف تناسب میخواد، همینجوری مفتکی نمیشه عطف کرد. بله احتمالش هست، ولی کدوم بیشتر به نظر صحیح میاد؟ یعنی ما باید دنبال تناسب بگردیم. قاعده کلی عطف همینه، تناسب. ببینید بین جمله معطوف و معطوف الیه تناسب هست یا نه. الان اینجا تناسب بسیار خوبی بین و ارسل علیهم با علم یجعل وجود داره. خب لم یجعل هم که ماضیه دیگه، در ظاهر مضارعه، یعنی در حقیقت دوباره تقریر میخواد بگیره، تقریر. و بالاتر از همه این واو اومده تفسیر بکنه. چی رو؟ تذلیل کید رو، یعنی اینکه خدای متعال کید اونها را در تذلیل قرار داد. الان ما میپرسیم چگونه؟ اهل بلاغت به این واو میگن استیناف بیانی. استیناف بیانی معمولا در جواب یک سوال مقدری میاد، یک سوال مخفی. چرا؟ نگاه کنید وقتی خدای متعال اینجا دوتا استفهام رو بیان میفرماید، مخصوصا استفهام دوم که آیا کید آنها را در تذلیل قرار نداد، خب اینجا برای ما یک سوال ایجاد میشه. خب این کید در تذلیل قرار دادن چگونه بود؟ به چه صورت انجام شد؟ با این شدت، با این حدت؟ جوابش اینه، میگه تماشا کن، ارسل علیهم طیرًا ابابیل. لذا این واو، واو عطف، تفسیر میکنه اون کید فی تذلیل رو، تو بازش میکنه قشنگ مبسوط توضیح میده و اون سوالی که در ذهن ما شکل میگیره رو جوابش رو بیان میکنه. خب و ارسل علیهم طیرًا، ما از طیرًا این رو میفهمیم که تعداد زیادی از پرنده ها رو فرستاد خدا، یه دونه پرنده نبود. یعنی این طیرًا تناسب با اون تذلیل داره که دوست عزیزمون گفتن بحث کثرت، یعنی اینها انقدر زیاد بودن که اصلا اینا غافلگیر شدن. اینها فیل آورده بودن، حالا بنابر این که بگیم که حالا 12 تا فیل، 18 تا فیل، حالا هر چند تعداد، اصلا یه دونش هم زیاد بود. اینجا خدای متعال طیر آورده، یعنی در مقابل ارتش زمینی ابرهه با اون گستردگی خودش که اصحابی داشته، رب پیغمبر اکرم از نیروی هوایی استفاده کرده، به خاطر همین اینا غافلگیر شدن. این تذلیل هرچی آدم تأمل میکنه میبینه که این واقعاً یک نکته بسیار مهمی درش خابیده، نیروی هوایی در مقابل نیروی زمینی. یک چنین چیزی اصلا سابقه نداشته. در اصطلاح امروزی میگن دشمن با تانک اومده ولی شما غافلگیرش کردی، پهپاد فرستادی، منتها نه یه دونه، نه دوتا، نه ستا، طیرًا و ارسل علیهم طیرًا. نکته ای که اینجا هست این تنکیر طیره. چرا نکره آورده؟ این نکره ها، نکره آبون، تنوین های تنکیر خیلی نکته توشه. من خب میدونید دیگه، تنوین که باعث میشه اون مفرد نکره بشه، نکره یعنی ناشناخته. اینجا هم واقعا ناشناخته بود. به چه جهت ناشناخته بود؟ هم به لحاظ عملیات نظامی ناشناخته بود، اصلا اینا این مدلی ندیده بودن. اینا بالاترین ارتش رو برداشته بودن، با اون مهندسین خودشون آورده بودن، با تکنسیان ها که بالاترینشون فیل بوده، اما دیگه اینا طیر ندیده بودن. به خاطر همین این تکنیک ناشناخته بوده، کید اینها واقعا در تذلیل قرار گرفت. دو، خود این سخت افزار هم براشون ناشناخته بود، یعنی تا حالا یک چنین پرنده هایی رو ندیده بودن. در تاریخ هم نوشتن این پرنده هایی که از ناحیه دریای سرخ اومده بودن، پرنده های آشنایی نبودن، مثلا کلاغ، مثلا عقاب، مثلا شاهین، مثلا پرستو، اینها نه، ممکنه شبیهشون باشه ولی یه پرنده های ویژه‌ای بودن، یه پرنده های خاصی بودن. و ابابیل بودن. ابابیل یعنی دسته دسته، گروه گروه. یعنی الان وقتی این اصحاب فیل نگاه میکنن و میبینن که یک دسته ای از طیر اومد، حالا خیال میکنن که تموم شد، میبینن یه ابابیل دیگری هم اومد، یه گروه دیگری هم اومد، یه طیف دیگری هم از یه جای دیگه اومد. این باعث میشه غافلگیر بشن اینها، از نقاط مختلف همینجوری گروه گروه میومدن میرفتن، گروه گروه میومدن میرفتن. ببین چه اوضاع و احوالی بوده، هم ناشناخته بوده، هم غافلگیر شدن، هم به لحاظ سخت افزاری اینا اصلا ندیده بودن یک چنین چیزی رو. میگن در تاریخ هم میگن هم در منقارشون این سنگ داشتن، هم در چنگالشون، ست تا. حالا شما این ست تا سنگ رو ضرب بکن در تعداد تیر، اونم به صورت ابابیل و دست جمعی، این خودش تمرکز ایجاد میکنه دیگه. یعنی یک بمباران متمرکز به تمام معنا. دیگه چی باقی میمونه از این عرشبت که عملیات نظامی ورسل علیهم تیرن ابابیل، که این ابابیل نقشش رو دیگه میسپارم به خودتون. نقش ابابیل چیه؟ اولا ابابیل چرا مفتوح اومده؟ چرا ابابیلن نیومده؟ بعد خود صیغه‌اش چه صیغه‌ایه؟ اینا رو که خودتون برید مطالعه بکنید و نهایتاً از تفاسیر هم ببینید. و ارسل علیهم طیراً ابابیل. یه نکته‌ای هم که اینجا میشه اشاره کرد، این تقدم علیهمه. یعنی میتونست بگه و ارسل طیراً ابابیل علیهم، این علیهم رم مقدم کرده، و ارسل علیهم یعنی کاملاً به ضرر اینها بوده. و البته در مجموع، حالا شاید یه کسی بگه نه این به خاطر حفظ فاصله اومده، یعنی ابابیل اگه می اومد اول علیهم می اومد، اون فاصله آیات به هم می خورد و مشکل ایجاد می شد. این هم آیه سوم که تأمل و تدبر در اینها بسیار بسیار نکات بیشتری رو برای انسان به ارمغان میاره. و اما ترمیهم به حجارت منسجیل رو توجه بفرمایید. این ترمی با فعل مضارع اومده، ارسله که فعل ماضیه، ترمی فعل مضارعه، این در گذشته اتفاق افتاده. الان ترمی رو خدای متعال میفرماید به این صورت. خب این ترمی اصطلاحاً میگن که حکایت میکند از گذشته با لفظ حال، یعنی میخواد اینو بیاره جلو چشمت قرار بده که انهو همین الان داره انجام میشه جلوی چشم بیننده. ترمی خب حالم هست دیگه، حال از اون عرض کنم که تیر، که این تیر در چه حالی اومدن مرسل بودن، ترمی. و میدونید دلالت بر استمرار هم داره دیگه، یعنی اینجوری نیست که اینا فقط یه دورشون اومد تموم شد رفت، نه، یعنی نگاه که میکنی یه خط ممتده، یه دونه هواپیما نبودی که بیاد بمبشو بندازه بره، همینجوری تون تون میومدن میرفتن و آتیش همینجوری پشت سر هم میریخت بالا سرشون. اما دو تا نکته اینجا هست، یکیش گزینش ماده رمیه. اینجا میتونست بفرماید القا، یعنی القا کرد، یا طرحه طرح کرد، نبذه، اینا رو نگفته، رمی رو گفته. چرا گفته رمیه؟ چه نکته ای درش هست؟ اینا رو دوستان توجه داشته باشن برای جلسه بعد. به حجارتن یه نکته دیگه هم اینجا هست که ترجمه رو ببینید، پرتاب کرد، پرتاب می کنند این تیر، هم آنها پرتاب می کند آنها را، یعنی چی؟ اصحاب فیل رو پرتاب نمی کند که، ترمی الیهم، این الیهمه که پرتاب می کند. خب چی پرتاب می کنه؟ به، که متعلقش این هجاره، به هجاره بعدش هم که جنسش رو میگه. حالا دیگه بحثش دیگه مفصل هست مقداری، دوستان تأمل میکنن برای انشالله جلسه بعد. خب اگه نکته ای رفقا دارن راجع به این مطلب بفهم. خب الان تقریبا دیگه بله وقتمون هم به پایان رسید، بقیه مباحث رو به جلسه آینده به توفیق الهی موکول میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.